سلام بیننده عزیز و گرامی، طاهری سفر هستم در برنامه خبری و تحلیلی رادیو زودی همراهی شما. حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش‌های برنامه. اخراج 7000 مهاجر کاری مقامات روسیه از معرکه پرسر و صدای نیلگال و یا مهاجر غیر قانونی نتیجه گیری کردند، سبب عملیات چیست؟
بعضی احزاب و تشکل‌های دیگر اجتماعی روسا به همین مضمون اظهارات ها پخش میکنند.
ساوری نیسای 23 ساله را گوراندند، اما جنجال چگونه به مرگ رسیدنش ادامه دارد. شوهرش بازداشت شد و منتظر حکم دادگاه است.
او چه جان گفت ساله ها گوزن این که مرا سر تیا. اگر سر نتیا گفت ساله با اولادش مرا میکشن گفت.
در ولایت سوغد امسال زردالو به حد حاصل داد که شاخه های درختان شکست. دهقان ها میگویند امسال حاصل و کار زیاد شد ولی فایده مالی کمتر. در روسیه از عملیات نتیجه گیری کردند که هدفش مهاجران از جمله شهروندان کارجوی تاجیک بود و سر و صدای زیادی هم بپا کرد. عملیاتی که با بدرفتاری و بیرحمی ماموران پلیس با مهاجران همراه بود. خلاصه مقامات از عملیات نیلگال و نظر یک کارشناس در باره اون که چرا تاجیکان را در روسیه چپ گرفتند در گزارشی زرنگزی نوروز شاه.
در پی عملیات نیلگال 2023 در روسیه تقریبا 7000 مهاجر از جمله شهروندان تاجیکستان را رانده بر ضد چند هزار دیگر پرونده کشیدند. مقامات روسیه میگویند معرکه از 19 تا 25 ایون امسال گذشت، ولی مهاجران شکایت دارند که آن هنوز آشکار و نهان ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی روسیه مهاجران را به کار و بودوباش غیر قانونی، قاچاق مواد مخدر، نگهداری سلاح و غیر قانونی گذشتن سرحد متهم کرده است.
ходе операции сотрудниками территориальных органов
در دایره عملیات پلیس یک جا با همکاران از اداره امنیت یا فسب روسیه 45000 مورد نقض قانون مهاجرت آشکار شد. از جمله بیش از 33000 قاعده شکنی هنگام ورود و خارج شدن شهروندان خارجی به کشور ما ثبت شد.
در همین حال در دومه دولتی روسیه پیشنهادها برای سخت‌تر کردن قاعده های بودوباش مهاجران ادامه دارند. سرگئی میرونوف رهبر جنایی پارلمانی روسیه عادل این بار خواهان آن شده است که برای رفتار ناشایسته مهاجران تنها نه بلکه با خانواده هایشان از روسیه خارج کرده شوند.
شخصا با آنها چی کار می کردم؟ گناهگار به محبس و خانواده آنها خارج کرده شود. ولی حتی حکم سنگین ترین هم نمی تواند پیش روی حمله های نو مهاجران را بگیرد. امسال کشتار 5 برابر بیشتر شد. برای مبارزه با جنایتکاری مهاجران از راه دپارتاسیا و محروم کردن از شهروندی کار باید گرفت.
وکیل روس پیشنهاد کرده است که شیوه شناسنامه‌گیری مهاجران و دادن حق اقامت به آنها باید جدی سنجیده شود. به همه این اکتفا نکرده میرونوف دیگر باره خواهان راه اندازی ویزا یا روادید به کشورهای آسیای مرکزی شده است. زیاد شدن چنین پیشنهادهای ضد مهاجران از سوی سیاستمداران روسیه را برخی از تحلیلگران به نزدیک شدن انتخابات پرزیدنتی این کشور ربط می‌دهند.
با مقصد پاپولیستی و در عرصه معرکه‌های مهم سیاسی انتخابات و تغییر افکار جمعیتی به منفعت خود، بعضی احزاب و تشکل‌های دیگر اجتماعی روسا به همین مضمون اظهارات ها پخش میکنند که بر ضرر شرطنامه ها، توافقنامه ها و دیگر قراردادهایی که میان تاجیکستان و روس در این مورد وجود دارند.
به اندیشه این هم صحبت ما و تحلیلگران دیگر، افزایش فشار و بازداشت مهاجران در روسیه چند سبب دارد. استفاده ای مسائل مهاجرت چون فشنگ سیاسی یکی از عامل های اصلی آن گفته می شود.
ساورنیسا سفروی 23 ساله را تقریبا یک ماه پیش دفن کردند، اما بحث و جنجال چگونه به مرگ رسیدن او هنوز ادامه دارد. مادرش میگوید که دخترش را پیوندان و همسری اولی شوهرش زده تا به دم مرگ رسانیدند. مفتشان تاجیک میگویند ساورنیسا خودکشی کرد. سرنوزی روح الله و شهلای عبدالله همکاران ما در دوشنبه مسئله را از چند نگاه تحقیق کردند و این گزارش را فرستاد.
دختر 23 ساله این زن دو هفته پیش خود را آتش زده و خودکشی کرده است. ساورنیسا که از شوهر اولش با یک فرزند جدا شده بود، یک سال پیش با صالح جان سیدعلیف ساکن ناحیه دوستی اویلا برپا کرد. اما با نقل این زن دخترش دیرتر آگاه شد که این مرد زن و دو فرزند دارد. مادر نقل کرد که دخترش برای کار به روسیه رفته بود و با این مرد آنجا شناس و بعدن اویلا دار شد. بعد از چند ماهی زندگی وقتی به تاجیکستان برگشت، خانواده این مرد از این ازدواج بخبر شدند و ماجرا نیز از همینجا شروع شد.
حسارف در آنجا امی اویله شوهرش، شوهرش به خوشتمانش آوردن، بیهوش و بیاد آوردن. به خونه در آوردیم که بعد از 5-10 دقیقه او به هوش آمد و چقدر به من داد زده گیر کرد. اوچه جان گفت ساله اگر زنین که مرا سر تیا، اگر سر نتیا گفت ساله با اولاداش مرا میکشن گفت.
این زن ادعا دارد بارها شاهدی آن شده است که دخترش از جانبی صالح جان سعید علیف آزار و اذیت میشد.
بچه تاکسی میزد، در این تاکسی زدن شدیده بودم.
حادثه خودسوزی به نقل مادر بعد از آن رخ داده است که در پی خونروی زیاد سورینیسا طفل 3 ماهه بطنش را از دست داده و بعد زنگ های به تکرار شوهرش به نزد او به ناحیه دوستی رفته است.
بعد از ساعت های گدیت 5 دسته بود که تلفنی مده نمیروی بگونه پیدا شده انگریف. بعد تلفن میگن که بخیزین تست روش نبیاین که مقصد که خواهرتون واس بینه دارم میخلی بنیسای بنیسای نوحیه دوستی ولایت خطلان گفتم که من در حیات اوجر دیدگی نبودم. راستی گفت پو هم همی تیت کردگی این است یوم کش هست اما میسو نیشون میتیم دارم میخی چخی که ادامی برام خی شخ دجه دهنشم میخی رنگی میگی که مجبوری کشتگی بود دهنشم میخلی کجاله شدگی.
در خانواده صالح جان سید علیف شوهر سورینیسا حادثه را به خبرنگار رادیوی آزادی شرح ندادند. تنها گفتند پسرشون زن و 2 کودک دارد. دادستانی ناحیه دوستی صالح جان سید علیف 29 ساله را بعد از این حادثه بازداشت کرده است. یک هم صحبتی مو که از جریان تفتیش پرونده آگاه است گفت نسبتی سید علیف با 2 ماده کودکس جنایی به خودکشی رساندن و 2 زنگی پرونده باز کردند. مقامات میگند حادثه در پی رشک رخ داده، سورینیسا با بنزین خودش را آتش زده خودکشی کرده است. حرفایی که مادر او باور ندارد و میگوید فشارهای روانی شوهر و خانواده او باعث مرگ دخترش شدند.
همی ای اولادی زن شبه هم بسیار میشه و ای اوچه ساله و ای خوارش.
2 زنگی یا چند همسری در تاجیکستان طبق قانون من است، اما همانو یک پدیده رایج میموند. طبق آمار وزارت عدلیه سال 2020 تا نیمه سال 2022 در تاجیکستان 222 نفر را برای ازدواج با 2 زن یا حتی بیشتر از آن جزا دادند. حالا این مادر هم می‌خواهد عاملان مرگ دختری جوانش مجازات شوند.
پیش از بررسی موضوعهای دیگری تاجیکستان سر میزنیم با اوکراین. در جریان یک عملیات جوابی در ولایت دونیتسک سربازان اوکراینی قلمروی را که تقریبا 10 سال در دست روسیه و نیروهای جدایی‌خواه تحت حمایت مسکو بود بازپس گرفتند. خبرنگاری رادیو آزادی به همین منطقه رفت و شهلای گلخواجه گزارش او را تقدیم میکند.
سربازان اوکراینی در شرایط درگیری‌های شدید در ولایت دونیتسک به پیش حرکت میکنند.
ما حالا به موقع دسانچیانی بریگاد 79 هم می رویم. این ناحیه کراسنوریف کمی باشد. چند پیش ارتشی اوکراین موقعی های را که از سال 2014 هم از جانب روسیه و نیروهای جدای خواهی زیر حمایت مسکو اشغال شده بودند آزاد کردند. حالا در این منطقه عملیات جنگی شدت گرفته است.
کراسنوریفکا در 25 کیلومتری از غرب شهر اشغال شده دونیتسک جایگیر است. این وایدی نظامی اوکراینی تلاش دارد نیروهای روسیه را به عقب و مرکز شهر بروند.
ما موقع های دشمن را نظاره داریم و هدف تیر قرار می دهیم. خندق ها و موقع های تیراندازی دشمن نمایان هستند. در بالای آنها خلطه های ریگ گذاشته شدند. ضمناً این 4 تانک سوخته از روس ها است. با آنها چند سنریت برخورد. نیروهای دشمن تلف یافتند. چند کس زخمی شد.
ارتش روسیه موقع های نوی سربازان اوکراین را هدف قرار می دهند.
دشمن به مقابل قشون‌های ما به سرنشین‌های کمیکادزه را به کار برده موقع‌های ما را تیرباران می‌کند. علاوه بر این آنها تانک‌های کمیکادزه و ماشین‌های زره‌پوشی پر از مواد ترکنده را استفاده می‌کنند.
اوکراین اخیراً ادعا نمود که نزدیک به 14 کیلومتر اطراف بخمود آزاد کرده شد. دیگر میدان مبارزه شدید در ولایت دونتسک باقی میماند.
سید عمر سیدوف پروزرزاده شمسدین سیدوف یکی از فعالان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را با گناه ترغیب افراطگرایی 6 سال زندانی کردند. حکم را دادگاه شهری باختر روز 11 ایول صادر کرده است و در همین دادگاه روز 12 ایول بررسی پرونده سیدوف را بر رادیو آزادی تصدیق کردند اما تفصیلات حکمش را نگفتند. شمسدین سیدوف به رادیو آزادی گفت که برادرزاده‌اش را برای نوشتن یک شرح زیر مقاله وابسته به عبدالله شمسدین محکوم کردند. عبدالله پسر شمسدین سیدوف اول امسال در تاجیکستان به 7 سال زندان محکوم شد و مقامات تاجیکستان را پیوسته برای حبس نزدیکان مخالفان حکومت تنقید میکنند. در شمال تاجیکستان که زردالو چند سال حاصل خوب نمیداد، امسال به حد حاصل زیاد داده است که باغ پروران به جمع‌آوری حاصلش نمیرسند. اگر از یک طرف خوشحال باشند که زردالوی زیاد میگیرند، از طرف دیگر قیمت ارزان این میوه شیرین کشاورزان را نومید کرده است. فرزان محمدی با زردالوزارهای ولایت سوخت رفت.
زردالوزار در کانی بادام، شاخه های اکثر درختان از سر حاصلی به زمین مائل شدند. تاجران و دهقانان میگن برای جمع‌آوری حاصل زحمت زیاد میکشند و خرج بیشتر میکنند، ولی فایده کمتر میگیرند.
کمپوتی اهمی یک سون یک و نیم سون سر میشد، یک و نیم برای مگزین بچه بکنم ممکن یک دو دنیم هم باشد و رنگ دورشت.
کشاورزان در ولایت سوخت سه سال باز حاصل خوب زردالو نمیگرفتند. در اوج شکفتن مخچه ها را سرما میزد. امسال هوا گرم آمد و امید داشتند که با حاصل خوب زیان چند ساله را جبران میکنند. اما از یک طرف حاصل زیاد نرخ را در داخل پایین آورد و از سوی دیگر بسته ماندن مرز تاجیکستان و قرقیزستان بازار را سست کرده است. تاجران بر علاوه تاثیر ادامه جنگ روسیه را در اوکراین یادآور میشوند.
صرفی رسمی فون نکسوز روشان میگوسه کم خیلی میکنیم نهامو. همون اوی مو آمریکا اول خودی میگه اولو نکسوز یا. صرفی ترسی رسمی بسور میگه تو خرا. ایران و ایران ایران یادم تو میگی مادیا که. اون نیسته کوله.
در ولایت سوخت بیش از 50,000 هکتار باغ زردالو هست. این زمین ها در منطقه های اسفره، کانی بادام، اشت، باباجان غفورو و مستشاه جا گیرند. در نظر است در موسم امسال کشاورزان ولایت زیاده از 100,000 تانه زردالو بگیرند. با وجود پایین آمدن نرخ طبق معلومات رسمی تاجران روزانه تا صدها تانه زردالو را بر روسیه و قزاقستان میبرند تا میوه در جایش نپوسد و زحمتشان پر را برباد نرود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری کانی بادام.
و خبری مهمی دیگر، امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سهراب قربانزاده سرداری بازرسی دولتی افتومبیلی و یا گئی را از منصبش رانده است. بجای او روز 12 ایول ژنرال رستم میرزا مرادزاده تعیین شد. سرداری بازرسی دولتی افتومبیلی را در دوشنبه نیز از کارش جواب دادند. تغییرات کادری در این اداره وابسته به وزارت کارهای داخلی در حال صورت گرفت که طی ماه‌های اخیر صدمه در راه‌های تاجیکستان افزوده است. تنها در حادثه 2 ایول در ناحیه فیض‌آباد 11 نفر به هلاکت رسیده، 4 کس دیگر مجروح شدند. بعضی از ساکنان صدمه ها را گناه رانندگان، راه های دشوار گذر و فساد در بازرسی دولتی افتومبیلی ربط دادند. این اداره نه تنها حرکت را در راه ها نظارت می کند، بلکه به ساکنان شهادت نامه رانندگی نیز می دهد. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 12 ایول خواسته است تمام کارمندان بازرسی دولتی افتومبیلی را از اتستاسیا گذرانند. اخبار آزادی با پایان رسید. خبر و گزارش های بیشتر و هر ساعت در وبسایت azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام. اگر شما هم خبر و یا ویدیو جالبی دارید پس با ما بفرستید و با شماره تلفن های ما که در صفحه های ما می‌یابید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبوده جمعه باور
ندادن اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
بیرید. www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. دادگاه شهری بیشکک سازش آشتی میانی ازدتک میدیا بخش قرغزی رادیوی آزادی با وزارت فرهنگ، اطلاعات، ورزش و سیاست جوانان قرغزستان را تصویب کرد. بر اساس قراری که روز 12 ایول گرفته شد، همه بحث‌های دادگاهی قطع شده، سامانه‌های بسته شده بخش قرغزی رادیوی آزادی دسترس می‌گردند. بحث دو طرف بر سر یک برنامه ویدیویی است که در رابطه با نزاع در مرز تاجیکستان قرغزستان بخشیده شده است و باور مقامات قرغزستان در این برنامه بیشتر موقع تاجیکستان بازتاب یافته است. برنامه 16 سپتامبر سال 2022 و در اوج درگیری‌های دو همسایه در تلویزیون نستایش وریمیا طرح رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی پخش شد. حکومت قرغزستان از صفحه برداشتن این ویدیو را طلب کرد، ولی رهبریت رادیوی آزاد این طلب را رد و آن را تعقیب رسانه‌های آزاد نامید. بر اساس سازش حاصل شده، این ویدیو دیگر در سامانه‌های رادیوی آزادی دسترس نخواهد بود. سازمان‌های حامی حقوق عمل مقامات قرقیز را فشار به آزادی سخن نامیدند. دبیر کل ناتو گفت آینده اوکراین را در پیمان نظامی می‌بینند، ولی برای قبول آن رضایت همه کشورهای عضو و اجرای تمام شرط‌های عضویت لازم است. ینس استولتنبرگ در این باره روز 11 ایول در نشست خبری در شهر ویلنوس صحبت کرد که آنجا نشست دو روزه سران کشورهای عضو ناتو ادامه دارد. به قول دبیر کل پیمان نظامی اتلانتیک شمالی، به شرافت کمک نظامی پیمان به اوکراین و آموزش سربازان اوکراینی در کشورهای غربی، اوکراین با عضویت در پیمان نزدیک شده است. اما به قبلی او تا زمانی که اوکراین در جنگ با روسیه پیروز نشود، قبول کیف به ناتو امکان ناپذیر است. دادگاه شهر مسکو روز 11 ایول 6 نفر را در قتل بی‌رحمانه چند مهاجر از جمله مهاجران تاجیک گناهکار دانسته است. همه آنها همراهان ماکسیم مارتینکیویچ، یک ملتگرای اشدی روس مشهور با لقب تسک هستند. خود او را سال 2020 در زندان مرده یافته بودند. مفتشان میگویند این افراد سال 2003 دو مهاجر را با پیشنهاد کاری ساختمانی فریفته، یکی را با تبر کشتند و دومی را نفسگیر کردند. دیرتر آنها دو مهاجر دیگر را در ناحیه سرگیه و پوساد ولایت مسکو کشته، نوار آن را در اینترنت گذاشتند و سرهای از تن جدای مهاجران را در کوچه های ناحیه گالیان و مسکو پرتافتند. در روسیه که صدها شهروند تاجیکستان آنجا کار اقامت میکنند، هر چند وقت ملتگران به مهاجران حمله میکنند. کمیسیون حقوق بشری توم لانتوس در کنگرس آمریکا از حکومت تاجیکستان خواسته است وکیل زندان بزرگمهیاروف را فوراً و به قید و شرط آزاد کند. اظهارات کمیسیون روز 11 ایول در توییتر نشر شد. بزرگمهیاروف که 9 ایول 52 ساله شد، 8 سال باز در زندان است. او را به قلابی، ساختکاری و تحقیر نماینده حکومت گناهکار کردند. کمیسیون حقوق بشری توم لانتوس در کنگرس آمریکا میگوید وکیل دفاع تاجیک را بی‌گناه از آزادی محروم کردند. عین زمان بررسی پرونده چهارم وزیر بزرگمهیاروف در زندان جریان دارد. اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی جفری گیدمن معرکه حکومت ازبکستان در مورد ترس دادن خبرنگاران و بدنامسازی رادیوی آزادی را تنقید کرد. اظهارات جفری گیدمن روز 11 ایول پخش شد. مقامات ازبکستان از خبرنگاران ما توسط معرکه ترسدهی و شدت بخشیدن سنزور انتقام میگیرند، در حالی که میتوانند با خبرهای راستین کار کنند. تاریخ نشان میدهد که وقتی خواننده و بیننده ما به اطلاع راستین نیاز دارد، آن را میجوید. آمده است در اظهارات جفری گیدمن. معرکه بدنامسازی خبرنگاران بخش ازبکی رادیوی آزادی بعد نشر تحقیقات روزنامه‌نگاری برهمانده شده است. تحقیقات روزنامه‌نگاری که روز 8 ایول تحت نام امارت میرزیف نشر شد، آشکار کرد که اعضای خانواده پرزیدنت ازبکستان همزمان با صاحب شدن منصب‌های بلند دولتی، بخش‌های اساسی اقتصاد آن کشور را زیر نظارت گرفتند. وزارت مالیه قزاقستان به دادگاه پرونده‌های شهروندی شهر آستانه با هدف بیکار کردن قرار دادگاه زینه پایان شکایت برد. دادگاه زینه پایانی قرار صادر کرد که وزارت باید به شکنجه شده های حادثه های ینوری جبران ضرر معنوی پردازد. دادگاه های قزاقستان همچنین دعوای همسان چند ساکن دیگر را قسمان قانع کردند. در همه این دعواها وزارت مالیه جوابگر بود، ولی اینها تکرار به تکرار گفته است جبران را نهاد پردازد که به دعواگران ضرر رسانده است. کاخ سفید پشتی درهای بسته امکان ارسال موشک‌های دورپرواز نو اتمس به اوکراین را بررسی دارد. در این باره نشریه نیویورک تایمز با تکیه به منابع خود خبر می‌دهد. به گفته منابع نشریه، گپ درباره ارسال چند موشک اداره شونده نو زمین زمین می‌رود که در ذخیره نیروهای مدافعه آمریکا قرار دارند. با این وجود پنتاگون می‌گوید عین زمان اوکراین به موشک‌های دورپرواز نیاز ندارد. به علاوه موشک‌های آمریکایی اتمس نسبتاً کلان حجم نیستند و این نوع موشک‌ها در نیمجزیره جزیره کوریا جایگیر شدند، کیف از چند است که تلاش دارد صاحب موشک‌های دور پرواز شود. پرواز اتمز نزدیک 300 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. مقامات اوکراین میگویند موشک‌های اتمز به ارتش اوکراین امکان می‌دهند که به عقبگاه نیروهای روسیه ضربه زده شود، از جمله به کریم غصب شده که روسیه از آن همچون پایگاه پرتاب بی‌سرنشین‌ها استفاده می‌برد، نوشته است نشریه. پیشتر از این واشنگتن ارسال موشک‌های اتمز به اوکراین را قطعاً رد می‌کرد. واشنگتن میگفت اوکراین میتواند به حدود روسیه ضربه زند و این باعث شدت گرفتن جنگ خواهد شد. در سمیت ناتو در ویلنیوس دیروز فرانسه به اوکراین وعده ارسال موشک‌های نو اسکالپ را داد. این موشک‌ها 250 کیلومتر پرواز می‌کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندان سید عمر سعیدوف، خواهرزاده شمس‌الدین سعیدوف، فعال حزب در تاجیکستان ممنوعین حضرت اسلام میگویند وی به 6 سال زندان محکوم شده است. در دادگاه ولایت ختلان بررسی پرونده سعیدوف با اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع را تصدیق، اما از صادر شدن حکم بی‌خبری کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شمس‌الدین سعیدوف، فعال حزب در تاجیکستان ممنوعین حضرت اسلامی، به رادیو آزادی گفت حکم جیانش روز 11 ایول صادر شده است. با گفته سعیدوف، دادرزاده او برای یک کامنت زیر مقاله در باری تقایش عبدالله با تونگرایی عیددار شده است. سید عمر نوشته است خدا تقایی مرا، یعنی عبدالله را، از تهمتی به اساس حفظ کن. در مرافع مادر و همسرش شرکت کردند و انتظار نداشتند که برای یک کامنت او را 6 سال روانه زندان کنند. فرهاد آدینایف، حامی حقوق مهاجران در خارج کشور، در رابطه به این قضیه میگوید
رئیس محله شونه هم خیلی شهید گذروندیان، رئیس محله اومده در صد مفتای راست دیگر ما تو از این بچه تو خوزیر یکم عملوی غیر کنونی ندیدیم، یک بچه اودی کوریگر بعد دیگر بیامو شهیدی فقط از تلفنش وقتی که عبدالله جیانه میبرن همون از در تلفنش یکم خری گلاوسوی سابشین روی میکنه یکم مینویسد در عبدالو ممکن تلفن عبدالو خودش در نویسته است، اما وقتی باز داشته فهمیده است خانه ایسا که خداوند تقویی من و عبدالو را از دست این ظالمان خلاص کنه. همین خانه ایسا دست همینه فکت کده بگم.
عبدالله شمس‌الدین پناهجو و پسر شمس‌الدین سعیدوف ماه ینور امسال از آلمان رانده و به قبل پیمندانش در تاجیکستان بازداشت و زندانی شد. تلاش های خبرنگاران رادیو آزادی برای گرفتن نظر دادگاه ولایت ختلان بی نتیجه بود. یک مسئول این دادگاه تصدیق کرد که پرونده سید عمر سعیدوف بر اساس ماده 307 علاوه قسم 2 کدکس جنایی یا عضویت در سازمان های ممنوع در این دادگاه بررسی شد، اما همصحبتی ما گفت درباره صادر شدن حکم خبر ندارد. دادرس پرونده با زنگ‌های به تکرار ما پاسخ نداد. در حالی که مقامات از شرح مسئله خودداری میکنند، پیوندانش میگن سید عمر سعیدوف دوام 3 ماهی بازداشت وکیل دفاع نداشت. نزدیکانش گفتند شکایت از بالای حکم دادگاه را بیهوده میدانند. سید عمر سعیدوف 31 ساله ماه اپریل امسال در ناحیه کوشانیان بازداشت شد. سالهای اخیر چندین نفر از خویشاوندان مخالفین حکومت در داخل کشور بازداشت و زندانی شدند. از جمله ماه اپریل امسال مقامات انتظامی در ناحیه فرخار سمرالدین قربانوف، برادر الهامجان قربانوف، یک فعال مدنی را به گمان گرفتن پول از شخصان ته پیگرد بازداشت کردند. سال گذشته 5 خویشاوند نزدیکی سید عبدالله نوری، رهبر پیشین اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک و رئیس کمیسیون آشتی ملی سابق، به سالهای گوناگون زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی حقوق بارها حکومت تاجیکستان را برای این کار تنقید کرده، طلب کردند که پیوندان مخالفین را همچون ابزار فشار استفاده نبرد.
با این جهانی فرش، با این تابو تو بیخش، نمی‌روم سر فرو، ستاره‌ای راهنما، ستاره‌ای راهنما. امیدم بده راه سفیدم بده، او بر فرو فرا ستاره راه نما، او بر فرو فرا ستاره راه نما. چشمی روزی منی سحر بخوابم در او ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما از این جهانی شگی دلم سرا سر گیری بکن بگردون مرا ستاره ای ره نما نمه نمایی چرا ستاره ای
دوتیتونی نوحیه دوستی نسبت یک مرد در رابطه با مرگ زنی 23 ساله که از او زنی دویومی او نام میبرند پرونده جنایی باز کرده است. نزدیکان این زن میگویند دختری آنها در پی فشارهای خانواده این مرد قصد جانی خود کرده است. نزدیکان مرد در باره حادثه صحبت نمیکنند. پرونده هنوز نهایی نشده است و گناهگاری شخص را در تاجیکستان تنها دادگاه دقیق میکند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرنوز رحلو ارائه میکنم. سابرینیسا سفارووا دختری 23 ساله محبت خولوا ساکن شهر دوشنبه خودکشی کرده است. حادثه روز 15 ایونی امسال در دهه پسعریق ناحیه دوستی رخ داده است. با نقل مادر سابرینیسا 3 سال پیش از شوهر اولش با یک فرزند جدا شده، یک سال قبل با صالحجان سید علیف ساکن ناحیه دوستی اویلا برپا کرده است. با نقل این زن دخترش دیرتر آگاه شد که این مرد همسر و دو فرزند دارد. محبت خولوا روز 10 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت دخترش برای کار به روسیه رفته بود و با این مرد آنجا شناس و بعدن اویلا دار شد. بعد از چند ماهی زندگی وقتی به تاجیکستان برگشت، هرچند در خانه مادرش زندگی میکرد، ولی خانواده صالح جان سید علیف از این ازدواج با خبر و ماجرا نیز از همینجا شروع شد.
حسار رفتگی بود بزرگچه حسار. حسار رفت در آنجا امی اویله شوهرش با ماشین گرد کرگی بدن، نمیدونم چی کاری کرن نکرن که شوهرش با خوشتومانش آوردن بیهوش و بیاد آوردن. با خونه در آوردیم که بعد از 5-10 دقیقه او به هوش آمد و چقدر بلند داد زدگی را کرد. وقتی داد زدگی را کرد ما وای خب دروندیم چگه بفتیم گفت که وای اوچه جان گفت ساله اگر زنین که مرا سرتیا اگر سر نتیا گفت ساله با اولادش مرا میکشن گفت.
مادر سابرینیسا میگوید صالح جان سید علیف با دختر او نکاح مسلمانی داشت، ولی بارها شاهد آن شده است که دخترش از جانب دامادش آزار و اذیت میشد. حادثه خودسوزی دخترش نیز با نقل مادر 15 ایون بعد آن سر زده است که سابرینیسا در پی خونروی زیاد طفلی 3 ماهه بطنش را از دست داد. خودی همان روز و بعد زنگ های با تکرار صالح جان سید علیف او به نزد شوهرش به ناحیه دوستی رفته است. در باره خودسوزی دخترش مقامات شامی آن روز به این زن خبر دادند.
بعد از ساعتی دیتا 5 بود که تلفنی ما در نمیره بگونه پیدا شده انگریف. بعد تلفن میگن که بخیزین تست روش نبیاین که مقصد که خواهرتان وزبینه دارم میخلی بنیسه نوحیه دوستی ولایت خطلان گفتن که من در حیات اجاره دیدگی نبودم رستی گفت. پو هم همی تیز کردگی اینه سیومکش هسته من میسول نیشون میتیم دارم میخوای چخه که ادام این برای میخوای شوخ دجه دهنشم میخوای رنگی میگی که مجبوری کشتگی بود دهنشم میخوای کجاله شدگی.
در خانواده صالح جان سید علیف شوهر سابرینیسا حادثه را به خبرنگار رادیو آزادی شرح ندادند، تنها گفتند پسرشان زن و دو کودک دارد. دوتیتونی ناحیه دوستی صالح جان سید علیف 29 ساله را بعد از این حادثه بازداشت کرده است. یکم صحبت رادیو آزادی که از جریان تفتیش پرونده آگاه است روز 11 ایول گفت زیدی سید علیف با 2 ماده کدکس جنایی 109 قسم 2 به خودکشی رسانیدند و 170 دوزنگی یا سرزنگی پرونده باز کردند. هم صحبتی ما گفت حادثه خودسوزی زن در پای رشک صورت گرفته، او خودش را با بنزین در نزد منزل شوهرش آتش زده است. جزئیات دیگر خودسوزی زن به دلیل تحقیق پرونده گفته نمی شود. پرونده هنوز نهایی نشده است و گناهگاری شخص را در تاجیکستان تنها دادگاه دقیق می کند. محبت خولوا می گوید بعد از آنکه خانواده دامادش از زن دوم داشتن او آگاه شدند، پیوسته به دختر او فشار می آوردند که در آخر باعث مرگ دخترش شده است. در تاجیکستان دو زنه ها و همسران دوم نمیخواهند که رابطه هایشان آشکار شود، چون چند همسری در تاجیکستان به اصطلاح استاتیه دارد. ماده 172 کدکس جنایتی برای مردانی که دو یا بیشتر زن دارند جریمه تا 2000 نشان دهنده برای حساب ها، معادل 136000 سومونی یا از 2 تا 5 سال حکم زندان را پیش بینی کرده است. طبق آمار وزارت عدلیه، از سال 2020 تا نیمه سال 2022 در تاجیکستان 222 نفر را برای ازدواج با دو زن یا حتی بیشتر از آن جزا دادند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در پی تصادف‌های متحیش در راه‌های کشور که چندی نفر را قربان کرد، سه مقامدار بازرسی دولتی اتومبیل یا گایی برکنار شده‌اند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. سهراب قربانزاده سردار بازرسی دولتی اتومبیلی از منصب رانده شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 12 ایول به جای او رستم میرزا مرادزاده را تعیین کرد. سردار بازرسی دولتی اتومبیلی در شهر دوشنبه و رهبری واحدهای مخصوص وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مسیر حرکت مهمانان بالا مقام هم دیگر شدند. دفتر مطبوعات پرزیدنت با نشر خبرنامه گفت امام علی رحمان از حالتهای زیاد قانون شکنی ضمن اداره نقلیات با رقمهای قلبکی، به رقم قید دولتی، اطاعت نکردن به طلبات قاعده حرکت نگرانی کرده است. رئیس جمهور همچنین به تازه نمودن صف حیات شخصی بازرسی دولتی اتومبیلی دستور داده است، اما معلوم نیست که او از صدمه ها با شرکت کارمندان این ساختار یادآوری کرده است یا نه. در یک صدمه مدهی در شهر دوشنبه که روز 21 ایون باعث به مرگ 4 نفر از جمله طفلی 3 ساله شد، یک معیار ملیسه را مسئول دانستند. مقامات گفتند سببگاری صدمه آرزوبگ حبیبزاده، کارمند 38 ساله بازرسی دولتی اتومبیلی دستگیر کردند و در حبس پیشکی است. تغییرات کادری در این اداره وابسته با وزارت کارهای داخلی در حال صورت گرفت که طی ماه‌های اخیر صدمه در راه‌های تاجیکستان افزوده است. تنها در حادثه 2 ایول در ناحیه فیض‌آباد 11 نفر به هلاکت رسیده، 4 کس دیگر مجروح شدند. برخی از ساکنان صدمه‌ها را گناه رانندگان، دشواری راه‌ها و فساد در بازرسی دولتی اتومبیلی رب دادند. این اداره نه تنها حرکت را در راه‌ها نظارت می‌کند، بلکه به ساکنان شهادت نامه رانندگی نیز می دهد. رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه روز 12 ایول خواسته است تمام کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی را از اتستاسیا یا سنجش گذرانند. در همین روز سردار ریاست کارهای داخلی در منطقه رشت را نیز دیگر کردند. برخی از صاحب نظران زمین نگرانی از وقوع صدمه های پرتلفات می گویند جزا برای نقض قانون حرکت در راه باید سنگین تر شود. برخی دیگر مشکل را در نظام دادن شهادت نامه رانندگی و جای داشتن فساد در این بخش می دانند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
می خواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
در روسیه از عملیات نتیجه گیری کردند که هدفش مهاجران از جمله شهروندان کارجوی تاجیک بود و سر و صدای زیاده هم بپا کرد. عملیاتی که با نام لیلگال و با بدرفتاری و بیرحمی ماموران پلیس با مهاجران همراه بود. منظرنگ از این عروس شو از خلاصه این عملیات مقامات روسیه گزارش می دهم. در پی عملیات نیلگال 2023 در روسیه تقریباً 7000 مهاجر از جمله شهروندان تاجیکستان را رانده بر زیدی چند هزار دیگر پرونده کشدند. مقامات روسیه میگویند معرکه از 19 تا 25 ایون امسال گذشت، ولی مهاجران شکایت دارند که آن هنوز آشکار و نهان ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی روسیه مهاجران را به کار و بودوباش غیر قانونی، قاچاق مواد مخدر، نگهداری سلاح و غیر قانونی گذشتن از سرحد متهم کرده است. ایرینا وولک نماینده رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه گفت
در دایره عملیات پلیس یک جا با همکاران از اداره امنیت یا فیسبی روسیه 45,000 مورد نقض قانون مهاجرت آشکار شد. از جمله بیش از 33,000 قاعده شکنی هنگام ورود و خارج شدن شهروندان خارجی به کشور ما ثبت شد.
در همین حال در دومه دولتی روسیه پیشنهادها برای سخت‌تر کردن قاعده های بودوباش مهاجران ادامه دارند. سرگئی میرانوف رهبر جنایی پارلمانی روسیه عادل این بار خواهانی آن شده است که برای رفتاری ناشایسته مهاجران تنها نه بلکه با خانواده هایشان از روسیه خارج کرده شوند. سرگئی میرانوف در پیام روزی 11 ایول در شبکه های اجتماعی گفته است:
شخصا با آنها چی کار میکردم؟ گناهگار به محبس و خانواده آنها خارج کرده شود. ولی حتی حکم سنگین ترین هم نمیتواند پیش روی حمله های نو مهاجران را بگیرد. امسال کشتار 5 برابر بیشتر شد. برای مبارزه با جنایتکاری مهاجران از راه دیپارتاسیا و محروم کردن از شهروندی کار باید گرفت.
وکیل روس پیشنهاد کرده است که شیوه شناسنامه‌گیری مهاجران و دادن حق اقامت به آنها باید جدی سنجیده شود. به همه این اکتفا نکرده میرانوف دیگر باره خواهان راه اندازی ویزا یا روادید به کشورهای آسیای مرکزی شده است. زیاد شدن چنین پیشنهادهای ضد مهاجران از سوی سیاستمداران روسیه را برخی از تحلیلگران به نزدیک شدن انتخابات پرزیدنتی این کشور ربط می‌دهند. شاکرجان حکیموف تحلیلگر تاجیک می‌گوید:
"بو مقصدی پاپولیستی و در عرفه معرکه مهم سیاسی انتخابات و تغییر افکار جمعیتی به منفعت خود بعض احزاب و تشکل‌های دیگر اجتماعی روس‌ها به همین مضمون اظهارات‌ها پخش می‌کنند که بر ضرر شرطنامه‌ها، توافق‌نامه‌ها و دیگر قراردادهایی که میان تاجیکستان و روس در این مورد وجود دارند و همزمان اهمیتی ماهیت استراتیجی داشتن مناسبت دو کشور را نیز خلل‌دار خواهند کرد.
به اندیشه این همصحبت ما و تحلیلگران دیگر، افزایش فشار و بازداشت مهاجران در روسیه چند سبب دارد. استفاده مسائل مهاجرت چون فشنگ سیاسی یکی از عامل‌های اصلی آن گفته می‌شود.
چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هر چند وقت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هر چند وقت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، بوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، بوری ندانم یا پری.
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پودکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به همه آنهایی که پادکست گنجی شایگان را گوش میکنند و سپاس از آنهایی که بعد از نشر اول این برنامه و یا این پادکست فکر و اندیشه خود را نوشتند و از این تشبث نوی رادیوی آزادی ستایش نمودند و همچنین یک سلسله موضوعهای جالبی را پیشنهاد کردند. تلاش میکنیم در برنامه های آینده به این پیشنهاد و درخواست شنوندگان گرامی رسیدگی کنیم. و اما ادامه برنامه، شرح و نامه ها نشان می دهند که برخی از شنوندگان ما چند از گزارش ها و یا برنامه های جالبی سال های پیش را به خوبی دریاد داشتند و اما ثبت این برنامه ها را در جای نمی شود پیدا کرد و خواهش کردند که چون این برنامه ها در پادکست گنج شایگان جای داده شوند و مردم به آنها دسترسی پیدا کنند. البته تمام تلاش را میکنیم که این درخواست شنوندگان ارجمند عملی گردد. هنگامی که در بایگانی های رادیوی آزادی گشت و گذار میکردم، چیزهای زیادی را دیدم و چیزهای جالب، موضوعهای عجیب. اما در تاجیکستان به مناسبت روز وحدت ملی و یا سالگرد امضا شدن سازشنامه صلح در 27 ایونی سال 1997 صحبت بیشتر در باره این گفتشنید ها و رسیدن به صلح در تاجیکستان که به جنگ 5 ساله سالهای 1992-97 خاتمه گذاشت و نهایت در کشور صلح و آرامی و آسایشتگی را برقرار کرد صحبت میکنند. ما هم خواستیم در این روزها یک نشست خبری بدیهی، یا طوری میگویند یک پرس کنفرانس ایمپرویزاسیا شده را در جریان یکی از گفتشنیدهای صلح تاجیکستان با توجه شما پیشکش کنیم. این واقع روز 30 نوامبر سال 1995 در شهر عشق‌آباد برگزار شد. دفعتاً بعد از جلسه اول، جلسه افتتاحی دوره پنجم گفتشنید صلح تاجیکستان، خوب دریافت دارم که در این جلسه رهبر هیئت مذاکره کننده مخالفان یا اتحادی اپوزیسیون تاجیک محترم حاجی اکبر تورجانزاده با یک اظهارات خیلی شدید و لحن از ادامه گفتشنید سرکشی کرد و با آن معنا که در طویل دره جنگ های شدید ادامه داشتند و هیئت مخالفان طلب نمود که تا این جنگ ها، تا این عملیات قطع نشود، بازداشت نشود، هیچ گونه گفتشنید صورت نگیرد. دلیلشون هم این بود که در حالی که ما میخواهیم گفتشنید کنیم، گفتشنید صلح چه معنی دارد که در یک منطقه جنگ ادامه داشته باشد. در پاسخ طرف حکومت که تحت سربری محمد سید عبیدالله آن وقت معاون سروزیر تاجیکستان و رهبر هیئت مذاکره کننده دولت تاجیکستان در این جلسه حضور داشت، از تالار بیرون شد و با خبرنگاران وارد صحبت گشت. و عجایب بود که نمایندگان طرف حکومت در دورهای گذشته کوشش میکردن، تلاش میکردن که از صحبت با خبرنگاران، با رسانه ها خودداری کنند، اما جناب عبیدالله به بیرون تالار برآمد و وقتی که ما در اطرافش جمع شدیم، خودش با یکی از خبرنگاران وارد صحبت شد و همینطور یک سوال و جواب جریان گرفت که در این فاصله من هم خواستم یک سوالی بدهم، اما جناب عبیدالله اساساً و تقریبا همیشه با روسی صحبت میکرد و بسیار تلاش میکرد که پیامش به زبان روسی به رسانه ها رسد، هرچند تشکر از او که در ادامه صحبت یک پرچه به زبان تاجیکی نیز بعد تلاش های من پاسخ داد. و اما خوب بهترش گوش کنیم به این نشست خبری سری راهی. همه راست استاده بودن یا چوخ طوری که میگویند استاده بودن در میان ارچزاری بیرون یکی از قصرهای ریاست جمهوری ترکمنستان در شهر عشق‌آباد در روز 30 نوامبر سال 1995 و تصور کنید که از داخل بنا هیئت حکومتی به پیش و پیش محمد سید عبیدالله بیرون می شود و می خواهد با ژورنالیستان صحبت کند.
Сегодняшнем пленарном заседании. Вы сейчас, надо полагать, имели консультации со своим руководством.
Ну, в принципе, я бы не назвал, чтобы сегодня у нас сессия пленарная заседание. Сегодня было официально.
Каких назвал представитель ООН?
Ну, это, конечно, его право, но сегодня сессия просто официальное открытие. Вот, нынешнего непрерывного раунда межстатистических переговоров. Ну, нам не привыкать к таким заявлениям, которые делают наши соотечественники. И мы, в принципе, не отвергаем никакое заявление. Мы, в принципе, готовы, пускай выезжают, посмотрят, если это им очень нужно. Мы, еще раз повторяю, что не против такого подхода, но мы против того, что, вот, к сожалению, с первого дня уже начался уход от главных тем. А я в сегодняшнем своем заявлении сказал, что подписан протокол, причем его подписал президент Таджикистана, уважаемый Шерпш Рахмонов, и, как они его называют, лидер оппозиции объединенной, господин Нуры. Если он для них лидер, если его подпись что-то означает, если нам действительно нужен и дорог мир, то надо вот, там все расписано, и политические проблемы, и военные проблемы, и другие блоки. Надо работать то, что вот мы сегодня предлагали. И мы все-таки надеемся, что все это утихомирится, страсти уйдут, здравый смысл побеждает, и будем работать конструктивно.
Ну, лидер таджикской оппозиции сейчас заявил, что они намерены сидеть в Ашхабаде и ждать, когда их заявление будет принято к сведению и последующим.
Завтрашний день покажет, он будет совсем говорить по-другому. Вам надо еще дожить до завтрашнего. Еще такой вопрос.
В чем вообще, как бы вы сейчас коротко определили суть разногласий? Ну, вот, так сказать, там, заявление тянется, уже переговорный процесс так до...
Это обычный тактический ход. Наша задача не допустить ухода от главных вопросов. А все главные вопросы, еще раз повторяюсь, определены в протоколе, который был подписан 17 августа сего года. И в этом протоколе охвачены все проблемы. Там уже нет, не осталось места для других проблем. Другое дело, что наша задача состоит в том, чтобы определить механизм реализации вот этих блоков. И политических, и военных, и экономических. И других.
А их обвинения по поводу активного участия российской авиации в военном конфликте имеют под собой основание?
Это на их совести. Они просто, видимо, не могут без критики России и Таджикистана. Не имеют никакого основания. И это у них прозвучало не впервые. Они каждый раз, когда им что-то надо, они обвиняют Россию. Так что тут Россия ни при чем. Была и ни при чем и сегодня. Российское присутствие наряду с казахстанским присутствием других стран, членов коллективной безопасности на таджикско-афганской границе есть. А то, что они сегодня заявили, это на их совести. Что мы это делегация? Опровергаем.
Что ваша делегация намерена предпринять сегодня вечером или завтра? Вы будете ждать изменения позиции таджикской оппозиции? Или...
Изменения происходят до утра. Так что завтра мы еще...
Намасайд Убадлович, а как базабон тоже?
Чего?
Якумки...
Нет смысла вот вокруг этого заявления делать сенсацию. Мы привыкли к таким голословным заявлениям. Привыкли, это не первое их заявление. Я еще раз говорю, почти каждый раунд начинается. Если вы помните, мы московские консультации в апреле тоже начали с такого рода заявления. А потом время все утихомирило, страсти ушли в прошлое, здравый смысл побеждал. И каждая страна понимала о том, что если мы действительно, еще раз говорю, хотим мира, а мир у нас есть, это никто не может отрицать. Ни один мировой институт и ни одна другая страна не может отрицать, что в Таджикистане нет мира. Он давно наступил. Другое дело, что, к сожалению, да, совершаются террористические акты. И в большинстве своем эти террористические акты совершаются сторонниками оппозиции. Но мы с ними работаем, они же тоже наши люди. Дойдут до них, поймут, что это бессмысленно.
А вот их упрек, что, мол, одна группа только узурпировала всю власть, что миллион людей в изгнании находится. Это имеет высокие основания?
Значит, насчет миллиона это абсолютно голые заявления, безответственные заявления. И об этом было поставлено все точки в Алмате. И вы можете удостовериться в достоверности, допустим, наших заявлений у официальной организации, которая называется Управление, значит, Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. И в Алмате ООН им твердо заявил, что касается властей Таджикистана, то в Таджикистане созданы все условия. А на сегодня за пределами Таджикистана находится максимум около 200 тысяч. Из них где-то порядка до 10 тысяч за пределами СНГ. А все остальное в пределах СНГ. А из свыше 700 тысяч беженцев мы давным-давно возвращали более 93%. Это все надо будет проверять, пожалуйста, чтобы каждый не заявлял впустую. Да, им очень хочется, чтобы показать, что у них есть там большая социальная база в лице беженцев. Нету таких беженцев, миллион человек. Нету.
А по поводу одной группы, что, мол, только вы хотите скуляться?
Это то... Ой, ради бога.
Ну, как бы...
Во-первых, мы противник и не допустим расширения Таджикистана, и мы хотим искоренить из нашего лексикона куляб, лильнабад, гарм и все прочее. Я об этом говорил не один раз. Из 21 членов правительства выходца из куляба всего-навсего 2 человека, которые именно выходцы из куляба. А кулябцы или там точно так же лильнабадцы, другие не виноваты в том, что их подбирали по деловым профессиональным качествам. Это не тема для разговора. Это абсолютная ложь.
У меня дешма азингов тишины час, Бархол. Чего мы говорим?
Я сказал, что мы дойдем. Ох, дверка, Санджура. Маним руз дар маросими кшодашави гуфтам ки тарафи хукумат омабас тамами проблемы, ки дар байни тоджикон джой дорад халу фасл намояд. Ин албата аз хару тараф вобастаги пура дорад. از این بیشتر من گفتم که پوزیسی حکومت امروزه با سروری پریزیدنت محترم رحمان فهیمویچ شریپویچ با اون روانه کرده شده است که پرابلم های جای داشته بین تاجیکان در سال جاری حل و فصل خود را یابند با واسطه راوندی بفاصله که امروز سر شد در اشخابات و در سال نو مردم تاجیکستان با امید ارزوهای نو با نیتهای نیک تمام قوه، دانش، غیرت، فعالیت خود رو بحر آن روانه سازند که تاجیکستان یگانه آباد شود، ریفرم اقتصادی ترقی یابند، ریفرم سیاسی دوام داده شوند و تمام مردمی که در اصل می خواهد برای سیاسی در حیات اجتماعی سیاسی جمهوری شوک نماید تمام در حق شدند، مرحمت شوکند.
شما از طرف دیگر هم همه خیلی امیدواری دارید؟
من امروز گفتم که ما امیدوار هستیم و اگر طرف دیگر در اصل در سخن نه تاجیکستان رو دوست دارد و نیتی به تاجیکستان برگشتن داشته باشد در اصل باید بحری به حیات تطبیق نمودن پروتکلی که از جانب پرزیدنت ما محترم رحمانوف و لیدری آنها جناب نوری به اینجا رسیده است کار رو سر کردن در کار. وقت غنیمت است، امروز وقت از پول نیست، بلندتر پرقیمتتر است در اصل. از زبان ختم میدین یک چیزی که برو افاده ندارم.
تشکر.
اگه التماس بود که همین گزارش های شما با بزرگ کار نشود، بعد هر یک کس میباشد، هر یک کس هر چی پت پت کردن میگیرد و پت پتی شخصی و هیچ وقت آن در کنیست. من نیست تو چی میگه تو رجان زده یا که من یا دیگر کس کسی همون گپ دادن در کار که و گپ یک برابر همون سخن و گپ و یک هیچی مسئولیت باشد، همون سخن و گپ یکی وی با متحدی باشد، وظیفه پرس برعکس باید پوزیتیونی باشد. Так, да, вы понимаете по-таджикски? Вот я говорю, что задача прессы должна быть позитивной. Мало ли кто что болтает, кому что заблагорассудится. Не надо каждую болтологию выводить или выдавать по эфиру. Видимо, надо сделать анализ, и чтобы на эфир пошла та информация, те высказывания, которые соответствуют какой-то реалиям, и которые призывают к единению, к сближению, а наоборот, чтобы еще пресса не выступила в роли отталкивающего механизма.
Позвольте.
Пожалуйста.
В чем затруднения состоят сейчас вот на этих переговорах?
Пока никаких затруднений мы не видим. Мы сейчас провели консультацию с спецпосланником Кинстера, господином Баленом. Для нас, для правительства не было затруднений, их быть не может. Мы вчера заявили твердо, что мы приехали не показываться, не выступать, а работать. И причем нам есть над чем работать. Выдумывать новое не надо, не позволим никому мы. Это все определено в протоколе. Там подписан президентом и лидером оппозиции господином Нури. Надо решать проблемы, если есть искреннее желание решать. А попытки увести, отойти от рассмотрения, они бесперспективны, вы сами увидите это.
Вы готовы сегодня?
Сегодня речь шла о том, что велосипед заново изобретать не надо, Америку заново открывать не надо. Если есть какие-то сомнения, есть разработанный механизм, который разработал и утвердил обе таджикские стороны, который утвердил самая высшая политическая организация мира, Организация Объединенных Наций. То есть, есть институт совместной комиссии, есть институт военных наблюдателей ООН. Пожалуйста, мы говорили, наша территория была открыта и остается открытой для посещения всеми, кто желает. Пожалуйста, пусть эта же комиссия совместная выполняет свои функции параллельно, но мы не дадим возможность, чтобы сорвался рассмотрение главных вопросов. Если есть искренние стремления, если нет, пусть об этом заявят, что у них нет желания решать эти проблемы. Мы будем думать.
Значит, вы готовы рассматривать на пятом раунде главные вопросы политического переустройства?
Все, что есть в протоколе, мы готовы. И у нас тоже есть конкретные предложения. Мы приехали с этой целью, что рассмотреть все вопросы, которые были включены в протоколе.
Значит, вы видите в результате пятого раунда переговоров, то есть окончательного раунда переговоров, какую-то политическую нишу для оппозиции в Таджикистане?
Что-что?
Политическую нишу, место политической жизни оппозиции в Таджикистане, легальное.
У нас в политической жизни делается все, чтобы каждый нашел себе место. Другое дело, как? Все, что в рамках Конституции, в рамках международно признанных норм, пожалуйста. А все, что выходит за рамки этого, не будет места никому.
Вы готовы рассматривать вместе с Конституцией, вместе с оппозицией новые какие-то, скажем, формы и новые формы участия оппозиции в конституционном строительстве?
Если они граждане Таджикистана и проживают на территории Таджикистана, каждый гражданин вправе вносить, высказаться, участвовать активным образом через политические организации, через общественные движения, через профессиональные союзы, прямым способом в управлении государством. И для этого есть вся правовая база, законодательная база в Таджикистане, которая признана мировым сообществом.
Скажите, пожалуйста, последний вопрос. То, что происходит в Тавильдаре, это делается против правительства, это делают какие-то другие третьи силы? Бомбят, кишлаки, наступают, там, не знаю, вот четверых людей, мирных граждан, повели на минное поле.
Если у вас новая информация.
Это вы, пожалуйста, спросите, кто вам говорит и какой источник вам выдавал эту информацию. А что касается Тавильдары, то там, значит, жизнь идет, но, к сожалению, да, имело место отдельные нарушения, которые, значит, на которые соответствующим образом было отреагировано.
А как?
Очень просто, если, понимаете, сторонник оппозиции придет с оружием, это что, понимаете? Какое государство позволяет, чтобы среди белого дня кто хотел с оружием насиловал, убивал или там проводил свою политику. Есть политическая форма борьбы. Вот это у нас открытие для всех. А вооруженную борьбу мы отвергаем и не позволим.
Ну и в соответствии с Тегеранским договором о прекращении огня, эта зона оставалась как бы за оппозицией?
Извините, вы прочтите еще раз Тегеранские соглашения. За оппозицией не было и быть не может никаких зон. Таджикистан единый. И там нет зоны, которые контролировали или правила оппозиции. Не было этой.
Боевые действия запрещали.
Время окончено, ребята. Мы
Всего хорошего.
Всего хорошего.
خوب این بود نشست خبری بدهی رهبر هیئت مذاکره کننده تاجیکستان.
در راه هستید مهمونی یا در جای کار؟
مهمونی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
همینطور هیئت مذاکره کننده تاجیکستان تحت سربری محمد سعید عبیدالله از جایی ملاقات با هیئت مخالفان تحت سرپرستی سازمان ملل متحد خارج شد، اما روز دیگرش گفتشونید واقعا ادامه پیدا کرد، هرچند که تمام این دور گفتشونید به یکان نتیجه جدی به پایان رسید. به هر ترتیب یک دوره بود، یک نشست بود که موزگیری طرف ها را به یک دیگر روشن نمود و آنها را تا یک اندازه به هم نزدیک گردند. اما این نشست خبری بدهی که میگویم در بیرونی در حولی یکی از قصرهای رئیس جمهوری وقت ترکمنستان سفر مراد نیازوف بود که با توجه شما پیشکش نمودم. باید گویم که نشست خبری طبیعتش این است که هر خبرنگار سوال میدهد، به آن سوال پاسخ داده میشود و همه خبرنگارانی که در این نشست نشست‌ها شرکت می‌کنند، صاحب یا که گوییم حق مؤلفی این نوارها را دارند و در این صحبت تقریبا دید بیش از همه خبرنگار کمرسان چاپ مسکو سوال‌های زیاد می‌داد درباره نقش مخالفان، نقش آینده مخالفان در اداره دولت و هم جزئیات دیگر و می‌خواست پیدا کند که واکنش طرف حکومت به دعوای مخالفان برای قطع گفت و شنید در ضمن یا به علت جنگ ها عملیات شدید در طویل دره چگونه بود. خب همه اینها را خواستیم به توجه شما پیشکش کنیم به خاطر یک نگاه کوتاه به پس پرده دورهای گوناگون گفت و شنید صلح تاجیکستان. پایان پادکست گنج شایگان. باور دارم در بخش‌های آینده موضوعهای جالب و عجیب و رنگارنگ به توجه شما پیشکش خواهند شد. تا آن وقت خدا نگهدار شما.
سلام بیننده عزیز و گرامی، طاهری سفر هستم در برنامه خبری و تحلیلی رادیو زودی همراهی شما. حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش‌های برنامه. اخراج 7000 مهاجر کاری. مقامات روسیه از معرکه پرسر و صدای نلگال و یا مهاجر غیر قانونی نتیجه گیری کردند. سبب عملیات چیست؟
بعضی احزاب و تشکل‌های دیگری اجتماعی روسا به همین مضمون اظهارات ها پخش میکنند.
ساوری نیسای 23 ساله را گوراندند، اما جنجال چگونه به مرگ رسیدنش ادامه دارد. شوهرش بازداشت شد و منتظر حکم دادگاه است.
او چه جان گفت ساله ها گوزن این که مرا سرتیا اگر سر نتیه گفت ساله با اولادش مرا میکشن گفت.
در ولایت سوغد امسال زردالو به حد حاصل داد که شاخه های درختان شکست. دهقان ها میگویند امسال حاصل و کار زیاد شد ولی فایده مالی کمتر. در روسیه از عملیات نتیجه گیری کردند که هدفش مهاجران از جمله شهروندان کارجوی تاجیک بود و سر و صدای زیادی هم بپا کرد. عملیاتی که با بدرفتاری و بیرحمی ماموران پلیس با مهاجران همراه بود. خلاصه مقامات از عملیات نلگال و نظر یک کارشناس در باره اون که چرا تاجیکان را در روسیه چپ گرفتند در گزارشی زرنگزی نوروز شاه.
در پی عملیات نلگال 2023 در روسیه تقریبا 7000 مهاجر از جمله شهروندان تاجیکستان را رانده بر ضد چند هزار دیگر پرونده کشیدند. مقامات روسیه میگویند معرکه از 19 تا 25 ایون امسال گذشت، ولی مهاجران شکایت دارند که آن هنوز آشکار و نهان ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی روسیه مهاجران را به کار و بودوباش غیر قانونی، قاچاق مواد مخدر، نگهداری سلاح و غیر قانونی گذشتن از سرحد متهم کرده است.
در دایره عملیات پلیس یک جا با همکاران از اداره امنیت یا فیسبی روسیه 45000 مورد نقض قانون مهاجرت آشکار شد. از جمله بیش از 33000 قاعده شکنی هنگام ورود و خارج شدن شهروندان خارجی به کشور ما ثبت شد.
در همین حال در دومه دولتی روسیه پیشنهادها برای سخت‌تر کردن قاعده های بودوباش مهاجران ادامه دارند. سرگئی میرانوف رهبر جنای پارلمانی روسیه عادل این بار خواهان آن شده است که برای رفتار ناشایسته مهاجران تنها نه بلکه با خانواده هایشان از روسیه خارج کرده شوند.
شخصا با آنها چی کار می کردم؟ گناهگار به محبس و خانواده آنها خارج کرده شود. ولی حتی حکم سنگین ترین هم نمی تواند پیش روی حمله های نو مهاجران را بگیرد. امسال کشتار 5 برابر بیشتر شد. برای مبارزه با جنایتکاری مهاجران از راه دیپارتاسیا و محروم کردن از شهروندی کار باید گرفت.
وکیل روس پیشنهاد کرده است که شیوه شناسنامه‌گیری مهاجران و دادن حق اقامت به آنها باید جدی سنجیده شود. به همه این اکتفا نکرده میرانوف دیگر باره خواهان راه اندازی ویزا یا روادید و کشورهای آسیایی مرکزی شده است. زیاد شدن چنین پیشنهادهای ضد مهاجران از سوی سیاستمداران روسیه را برخی از تحلیلگران به نزدیک شدن انتخابات پرزیدنتی این کشور ربط می‌دهند.
با مقصد پاپولیستی و در عرصه معرکه‌های مهم سیاسی انتخابات و تغییر افکار جمعیتی به منفعت خود، بعضی احزاب و تشکل‌های دیگر اجتماعی روسا به همین مضمون اشارات ها پخش میکنند که بر ضرر شرطنامه ها، توافقنامه ها و دیگر قراردادهایی که میان تاجیکستان و روس در این مورد وجود دارند.
به اندیشه این همصحبتی ما و تحلیلگران دیگر، افزایش فشار و بازداشت مهاجران در روسیه چند سبب دارد. استفاده مسائل مهاجرت چون فشنگ سیاسی یکی از عامل های اصلی آن گفته می شود.
ساور نیسو سفروی 23 ساله را تقریبا یک ماه پیش دفن کردند، اما بحث و جنجال چیگونه به مرگ رسیدن او هنوز ادامه دارد. مادرش میگوید که دخترش را پیوندان و همسری اولی شوهرش زده تا به دم مرگ رسانیدند. مفتشان تاجیک میگویند ساور نیسو خودکشی کرد. سرنوزی روح الله و شهلای عبدالله همکاران ما در دوشنبه مسئله را از چند نگاه تحقیق کردند و این گزارش را فرستاد.
دختر 23 ساله این زن دو هفته پیش خود را آتش زده و خودکشی کرده است. ساور نیسو که از شوهر اولش با یک فرزند جدا شده بود، یک سال پیش با صالح جان سیدعلیف سکن ناحیه دوستی اویلا برپا کرد. اما با نقل این زن دخترش دیرتر آگاه شد که این مرد زن و دو فرزند دارد. مادر نقل کرد که دخترش برای کار به روسیه رفته بود و با این مرد آنجا شناس و بعدن اویلا دار شد. بعد از چند ماهی زندگی وقتی به تاجیکستان برگشت، خانواده این مرد از این ازدواج باخبر شدند و ماجرا نیز از همین جا شروع شد.
حساب رفت در آنجا همین اویله شوهرش. شوهرش با خوشتومانش آوردن، بیهوش و بیاد آوردن. به خونه در آوردیم که بعد از 5-10 دقیقه او به هوش آمد و چقدر بلند داد زده گیره کرد. اوچه جان گفت صالح گوزنین که مرا سرتیه. اگر سر نتیه گو سالی با اولادش مرا میکشن گو.
این زن ادعا دارد بارها شاهدی آن شده است که دخترش از جانبی صالح جان سیدعلیف آزار و اذیت میشد.
بچه تاکسی میزد و در این تاکسی زدن شدیده بودم.
حادثه خودسوزی به نقل مادر بعد از آن رخ داده است که در پی خونروی زیاد ساور نیسو طفل 3 ماهه بطنش را از دست داده و بعد از زنگ های به تکرار شوهرش به نزد او به ناحیه دوستی رفته است.
بعد از ساعت های دیتا 5-6 بود که تلفن آمد، نمره بیگانه پیدا شده گرفت. بعد تلفن میگن که بخیز انتظار سروچ نبیاین که مقصد که خواهرتون واس بینه در همین خلی بنیسه نوحیه دوستی ولایت ختلان گفتن که من در حیات اجاره دیدگی نبودم. راستی گفت پو هم همی تیت کردگی اینه سیوم کش هست همی میسول نشون میتیم دونه همی خیلی چخی که آدمی برای همی خیلی شوخ دجه دهنشم همی خیلی رنگی میگی که مجبوری کشتگی بود، دهنشم همی خیلی کجله شدگی.
در خانواده صالح جان سیدعلیف شوهر ساور نیسو حادثه را به خبرنگاری رادیوی آزادی شرح ندادند. تنها گفتند پسرشان زن و دو کودک دارد. دادستانی ناحیه دوستی صالح جان سیدعلیف 29 ساله را بعد از این حادثه بازداشت کرده است. یک همصحبت ما که از جریان تفتیش پرونده آگاه است گفت نسبت سیدعلیف با دو ماده کدکس جنایی به خودکشی رساندن و دو زنگی پرونده باز کردند. مقامات میگویند حادثه در پی رشک رخ داده، ساور نیسو با بنزین خودش را آتش زده خودکشی کرده است. حرفایی که مادر او باور ندارد و میگوید فشارهای روانی شوهر و خانواده او باعث مرگ دخترش شدند.
همی ای اولادی زن شبه هم بسیار میشود، ای اوچه ای ساله او ای خوهرش.
دوزنگی یا چند همسری در تاجیکستان طبق قانون من است، اما همانو یک پدیده رایج میماند. طبق امور وزارت عدلیه سال 2020 تا نیمه سال 2022 در تاجیکستان 222 نفر را برای ازدواج با دو زن یا حتی بیشتر از آن جزا دادند. حالا این مادر هم می‌خواهد عاملان مرگ دختری جوانش مجازات شوند.
پیش از بررسی موضوع های دیگری تاجیکستان سر میزنیم با اوکراین. در جریان یک عملیات جوابی در ولایت دونیتسک سربازان اوکراینی قلمرو را که تقریبا 10 سال در دست روسیه و نیروهای جدایی‌خواه تحت حمایت مسکو بود بازپس گرفتند. خبرنگاری رادیو آزادی به همین منطقه رفت و شهلای گلخواجه گزارش او را تقدیم می‌کند.
سربازان اوکراینی در شرایط درگیری های شدید در ولایت دنیسک به پیش حرکت میکنند.
ما حالا به موقع دسانچیانی بریگاد 79 می رویم. این ناحیه کراسنوریفکا می باشد. چند پیش ارتش اوکراین موقع هایی را که از سال 2014 از جانب روسیه و نیروهای جدای خواهی زیر حمایت مسکو اشغال شده بودند آزاد کردند. حالا در این منطقه عملیات جنگی شدت گرفته است.
کراسنوریفکا در 25 کیلومتری از غرب شهر اشغال شده دنیسک جایگیر است. این وادی نظامی اوکراینی تلاش دارد نیروهای روسیه را به عقب به مرکز شهر براند.
ما موقع های دشمن را نظاره داریم و هدف تیر قرار می دهیم. خندق ها و موقع های تیراندازی دشمن نمایان هستند. در بالای آنها خلطه های ریگ گذاشته شدند. ضمن این 4 تانک سوخته از روس ها است. با آنها چند سناریت برخورد. نیروهای دشمن تلف یافتند. چند کس زخمی شد.
ارتش روسیه موقع های نوی سربازان اوکراین را هدف قرار می دهند.
دشمن به مقابل کشونهای ما به سرنشینهای کمیکادزه را به کار برده موقعهای ما را تیرباران میکند. علاوه بر این آنها تانکهای کمیکادزه و ماشینهای زرهپوشی پر از مواد ترکنده را استفاده میکنند.
اوکراین اخیراً ادعا نمود که نزدیک به 14 کیلومتر اطراف بخمود آزاد کرده شد. دیگر میدان مبارزه شدید در ولایت دنیسک باقی میماند.
سید عمر سیدوف پروزرزاده شمسیدین سیدوف یکی از فعالان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را با گناه ترغیب افراطگرایی 6 سال زندانی کردند. حکم را دادگاه شهری باختر روز 11 ایول صادر کرده است و در همین دادگاه روز 12 ایول بررسی پرونده سیدوف را به رادیو آزادی تصدیق کردند اما تفصیلات حکمش را نگفتند. شمسیدین سیدوف به رادیو آزادی گفت که برادرزاده‌اش را برای نوشتن یک شرح زیر مقاله وابسته به عبدالله شمسیدین محکوم کردند. عبدالله پسر شمسیدین سیدوف اول امسال در تاجیکستان به 7 سال زندان محکوم شد و مقامات تاجیکستان را پیوسته برای حبس نزدیکان مخالفان حکومت تنقید میکنند. در شمال تاجیکستان که زردالو چند سال حاصل خوب نمیداد امسال به حد حاصل زیاد داده است که باغ پروران به جمع‌آوری حاصلش نمیرسند. اگر از یک طرف خوشحال باشند که زردالوی زیاد میگیرند از طرف دیگر قیمت ارزان این میوه شیرین کشاورزان را نومید کرده است. فرزان محمدی با زردالوزارهای ولایتی سوخت رفت.
زردالوزار در کان بادام شاخه های اکثر درختان از سر حاصلی به زمین مائل شدند. تاجران و دهقانان میگن برای جمع‌آوری حاصل زحمت زیاد میکشند و خرج بیشتر میکنند ولی فایده کمتر میگیرند.
کمپوتی اهم یک سون یک نیم سون سر میشدیم. یک نیم برای مگزین بسر کردم ممکن یک دو دنیم هم باشد و رنگ دو راشدیم.
کشاورزان در ولایت سوخت 3 سال باز حاصل خوب زردالو نمیگرفتند. در اوج شکفتن مخچه ها را سرما میزد. امسال هوا گرم آمد و امید داشتند که با حاصل خوب زیان چند ساله را جبران میکنند. اما از یک طرف حاصل زیاد نرخ را در داخل پایین آورد و از سوی دیگر بسته ماندن مرز تاجیکستان و قرقیزستان بازار را سست کرده است. تاجران بر علاوه تأثیر ادامه جنگ روسیه را در اوکراین یادآور می شوند. در ولایت سوخت بیش از 50,000 هکتار باغ زردالو هست. این زمین ها در منطقه های اسفره، کان بادام، اشت، باباجان غفورو و مستشاه جا گیرند. در نظر است در موسم امسال کشاورزان ولایت زیاده از 100,000 تانه زردالو بگیرند. با وجود پایین آمدن نرخ طبق معلومات رسمی تاجران روزانه تا صدها تانه زردالو را بر روسیه و قزاقستان میبرند تا میوه در جایش نپوسد و زحمتشان پر را برباد نرود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری کانی بادام.
و خبری مهمی دیگر، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سهراب قربانزاده سردار بازرسی دولتی افتومبیلی و یک گیر از منصبش رانده است. بجای او روزی 12 یول جنرال رستم میرزا مرادزاده تعیین شد. سرداری بازرسی دولتی افتومبیلی را در دوشنبه نیز از کارش جواب دادند. تغییرات کادری در این اداره وابسته به وزارت کارهای داخلی در حال صورت گرفت که طی ماه‌های اخیر صدمه در راه‌های تاجیکستان افزوده است. تنها در حادثه 2 یول در ناحیه فیض‌آباد 11 نفر به هلاکت رسیده، 4 کس دیگر مجروح شدند. بعضی از ساکنان صدمه ها را گناه رانندگان، راه های دشوار گذر و فساد در بازرسی دولتی افتومبیلی ربط دادند. این اداره نه تنها حرکت را در راه ها نظارت می کند، بلکه به ساکنان شهادت نامه رانندگی نیز می دهد. رئیس جمهور تاجیکستان روز 12 یول خواسته است تمام کارمندان بازرسی دولتی افتومبیلی را از اتستاسیا گذرانند. اخبار آزادی با پایان رسید. خبر و گزارش های بیشتر و هر ساعت در وبسایت azadi.org و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام. اگر شما هم خبر و یا ویدیو جالبی دارید پس با ما بفرستید و با شماره تلفن های ما که در صفحه ما میابید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیسید با او در
اومد اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است خود اخبار
بیرید www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. دادگاه شهری بیشکک سازش آشتی میانی ازتک مدیا بخش قرغزی رادیوی آزادی با وزارت فرهنگ، اطلاعات، ورزش و سیاست جوانان قرغزستان را تصویب کرد. بر اساس قراری که روز 12 ایول گرفته شد، همه بحث‌های دادگاهی قطع شده، سامانه‌های بسته شده بخش قرغزی رادیوی آزادی دسترس می‌گردند. بحث دو طرف بر سر یک برنامه ویدیویی است که در رابطه با نزاع در مرز تاجیکستان قرغزستان بخشیده شده است و باور مقامات قرغزستان در این برنامه بیشتر موقع تاجیکستان بازتاب یافته است. برنامه 16 سپتامبر سال 2022 و در اوج درگیری های دو همسایه در تلویزیون نستایش وریمیا طرح رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی پخش شد. حکومت قرغزستان از صفحه برداشتن این ویدیو را طلب کرد، ولی رهبریت رادیوی آزادی این طلب را رد و آن را تعقیب رسانه های آزاد نامید. بر اساس سازش حاصل شده این ویدیو دیگر در سامانه های رادیوی آزادی دسترس نخواهد بود. سازمان های حامی حقوق عمل مقامات قرقیز را فشار به آزادی سخن نامیدند. دبیر کل ناتو گفت آینده اوکراین را در پیمان نظامی می‌بینند، ولی برای قبول آن رضایت همه کشورهای عضو و اجرای تمام شرط‌های عضویت لازم است. ینس استولتنبرگ در این باره روز 11 ایول در نشستی خبری در شهر ویلنوس صحبت کرد که آنجا نشستی دو روزه سران کشورهای عضو ناتو ادامه دارد. به قول دبیر کل پیمان نظامی اتلانتیک شمالی، به شرافت کمک نظامی پیمان به اوکراین و آموزش سربازان اوکراینی در کشورهای غربی، اوکراین با عضویت در پیمان نزدیک شده است. اما به قبلی و تا زمانی که اوکراین در جنگ با روسیه پیروز نشود، قبول کیف به ناتو امکان ناپذیر است. دادگاه شهر مسکو روز 11 ایول 6 نفر را در قتل بی‌رحمانه چند مهاجر از جمله مهاجران تاجیک گناهکار دانسته است. همه آنها همراهان ماکسیم مارتسینکویچ، یک ملتگرای اشدی روس مشهور با لقب تسک هستند. خود او را سال 2020 در زندان مرده یافته بودند. مفتشان میگویند این افراد سال 2003 دو مهاجر را با پیشنهاد کاری ساختمانی فریفته، یکی را با تبر کشتند و دومی را نفسگیر کردند. دیرتر آنها دو مهاجر دیگر را در ناحیه سرگیه و پاسد ولایت مسکو کشته، نوای آن را در اینترنت گذاشتند و سرهای از تن جدای مهاجران را در کوچه های ناحیه گالیانو و مسکو پرتافتند. در روسیه که صدها شهروند تاجیکستان آنجا کار اقامت میکنند، هر چند وقت ملتگران به مهاجران حمله میکنند. کمیسیون حقوق بشر توم لانتوس در کنگرس آمریکا از حکومت تاجیکستان خواسته است وکیل زندانی بزرگمهر یاروف را فوراً و به قید و شرط آزاد کند. اظهارات کمیسیون روز 11 ایول در توییتر نشر شد. بزرگمهر یاروف که 9 ایول 52 ساله شد، 8 سال باز در زندان است. او را به قلابه ساختکاری و تحقیر نماینده حکومت گناهکار کردند. کمیسیون حقوق بشر توم لانتوس در کنگرس آمریکا میگوید وکیل دفاع تاجیک را بی‌گناه از آزادی محروم کردند. عین زمان بررسی پرونده چهارم به ضد بزرگمهر یاروف در زندان جریان دارد. اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی جفری گیدمن معرکه حکومت ازبکستان در مورد ترس دادن خبرنگاران و بدنامسازی رادیوی آزادی را تنقید کرد. اظهارات جفری گیدمن روز 11 ایول پخش شد. مقامات ازبکستان از خبرنگاران ما توسط معرکه ترس‌دهی و شدت بخشیدن سانسور انتقام می‌گیرند، در حالی که می‌توانستند با خبرهای راستین کار کنند. تاریخ نشان می‌دهد که وقتی خواننده و بیننده ما به اطلاع راستین نیاز دارد، آن را می‌جوید. آمده است در اظهارات جفری گیدمن. معرکه بدنامسازی خبرنگاران بخش ازبکی رادیوی آزادی بعد نشر تحقیقات روزنامه‌نگاری برهمانده شده است. تحقیقات روزنامه‌نگاری که روز 8 ایول تحت نام امارت میرزیف نشر شد، آشکار کرد که اعضای خانواده پرزیدنت ازبکستان همزمان با صاحب شدن منصب‌های بلند دولتی، بخش‌های اساسی اقتصاد آن کشور را زیر نظارت گرفتند. وزارت مالیه قزاقستان به دادگاه پرونده‌های شهروندی شهر آستانه با هدف بیکار کردن قرار دادگاه زینه پایانی شکایت برد. دادگاه زینه پایانی قرار صادر کرد که وزارت باید به شکنجه شده های حادثه های ینوری جبران ضرر معنوی پردازد. دادگاه های قزاقستان همچنین دعوای همسان چند ساکن دیگر را قسمان قانع کردند. در همه این دعواها وزارت مالیه جوابگر بود، ولی اینها تکرار به تکرار گفته است جبران را نهاد پردازد که به دعواگران ضرر رسانده است. کاخ سفید پشت درهای بسته امکان ارسال موشک‌های دورپرواز نو اتمس به اوکراین را بررسی دارد. در این باره نشریه نیویورک تایمز با تکیه به منابع خود خبر می‌دهد. به گفته منابع نشریه گپ درباره ارسال چند موشک اداره شونده نوع زمین زمین می‌رود که در ذخیره نیروهای مدافعه آمریکا قرار دارند. با این وجود پنتاگون می‌گوید عین زمان اوکراین به موشک‌های دورپرواز نیاز ندارد. به علاوه موشک‌های آمریکایی اتمس نسبتاً کلان حجم نیستند و این نوع موشک‌ها در نیمجزیره در کوریا جایگیر شدند. کیف از چند است که تلاش دارد صاحب موشک‌های دورپرواز شود. پرواز اتمز نزدیک 300 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. مقامات اوکراین میگویند موشک‌های اتمز به ارتش اوکراین امکان می‌دهند که به عقبگاه نیروهای روسیه ضربه زده شود، از جمله به قریم غصب شده که روسیه از آن همچون پایگاه پرتاب بی‌سرنشین‌ها استفاده می‌برد، نوشته است نشریه. پیشتر از این واشنگتن ارسال موشک‌های اتمز به اوکراین را قطعاً رد می‌کرد. واشنگتن میگفت اوکراین میتواند به حدود روسیه ضربه زند و این باعث شدت گرفتن جنگ خواهد شد. در سمیت ناتو در ویلنیوس دیروز فرانسه به اوکراین وعده ارسال موشک‌های نو اسکالپ را داد. این موشک‌ها 250 کیلومتر پرواز می‌کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندان سید عمر سعیدوف، خواهرزاده شمس‌الدین سعیدوف، فعال حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی میگویند وی به 6 سال زندان محکوم شده است. در دادگاه ولایت خطوان بررسی پرونده سعیدوف با اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع را تصدیق، اما از صادر شدن حکم بی‌خبری کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شمس‌الدین سعیدوف، فعال حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی، به رادیو آزادی گفت حکم جیانش روز 11 ایول صادر شده است. با گفته سعیدوف، دادرزاده او برای یک کامنت زیر مقاله درباره تقایش عبدالله با تندگرایی عیددار شده است. سید عمر نوشته است خدا تقای مرا، یعنی عبدالله را، از تهمتی به اساس حفظ کن. در مرافع مادر و همسرش شرکت کردند و انتظار نداشتند که برای یک کامنت او را 6 سال روانه زندان کنند. فرهاد آدینایف، حامی حقوق مهاجران در خارج کشور، در رابطه به این قضیه میگوید
رئیس محله شون هم خیلی شهید که گذروندیان، رئیس محله اومده در سود گفته روز دیگر ما تو از این بچه تو خوزیر یکم عملوی غیر قانونی ندیدیم، یک بچه اودی کوریگر. بعد دیگر بیامو شهیدی فقط از تلفونش وقتی که عبدالله جیان میبرن همون از در تلفونش یکم کاری گلاوساوی سبشین روی میکنه یکم می نویسد در عبدالله ممکن تلفن عبدالله خودش نویسته است، اما وقتی بازداشت فهمیده است که نویسته است که خداوند تقوی ما و عبدالله را از دست این ظالمان خلاص کنه. همه که نویسته است همینه فکت کده بگم.
عبدالله شمس‌الدین پناهجو و پسر شمس‌الدین سعیدوف ماه ینوری امسال از آلمان رانده و به قبل پیماندانش در تاجیکستان بازداشت و زندانی شد. تلاش های خبرنگاران رادیو آزادی برای گرفتن نظری دادگاه ولایت خطلان بی نتیجه بود. یک مسئول این دادگاه تصدیق کرد که پرونده سید عمر سعیدوف بر اساس ماده 307 علاوه قسم 2 کدکس جنایی یا عضویت در سازمان های ممنوع در این دادگاه بررسی شد، اما همصحبتی ما گفت درباره صادر شدن حکم خبر ندارد. دادرس پرونده به زنگ های به تکرار ما پاسخ نداد. در حالی که مقامات از شرح مسئله خودداری میکنند، پیوندانش میگن سید عمر سعیدوف دوام 3 ماهی بازداشت و کلی دفاع نداشت. نزدیکانش گفتند شکایت از بالای حکم دادگاه را بیهوده میدانند. سید عمر سعیدوف 31 ساله ماه اپریل امسال در ناحیه کوشانیان بازداشت شد. سالهای اخیر چندین نفر از خویشاوندان مخالفین حکومت در داخل کشور بازداشت و زندانی شدند. از جمله ماه اپریل امسال مقامات انتظامی در ناحیه فرخار سمرالدین قربانوف برادر الهام جان قربانوف یک فعال مدنی را به گمان گرفتن پول از شخصان ته پیگرد بازداشت کردند. سال گذشته 5 خویشاوند نزدیکی سید عبدالله نوری رهبر پیشین اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک و رئیس کمیسیون آشتی ملی سابق به سالهای گوناگون زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی حقوق بارها حکومت تاجیکستان را برای این کار تنقید کرده طلب کردند که پیوندان مخالفین را همچون ابزار فشار استفاده نبرد.
با این جهانی پرش با این تابو تو بیخش نمی‌روم سر فرو ستاره‌ای راهنما ستاره‌ای راهنما امیدم بده رهی سفیدم بده و بر فرو فرا ستاره ره نما و بر فرو فرا ستاره ره نما چشمی روزی منی سحر بخوابم در ستاره ای رهنما ستاره ای رهنما و از این جهانی شگی دلم سراسر گیری بکن بگردون مرا ستاره ای راهنما نمینمایی چرا ستاره ای
دو تیتونی نوحیه دوستی نسبت یک مرد در رابطه با مرگ زنی 23 ساله که از او زنی دویومی اون نام میبرند پرونده جنایی باز کرده است. نزدیکان این زن میگویند دختری آنها در پی فشارهای خانواده این مرد قصد جانی خود کرده است. نزدیکان مرد درباره حادثه صحبت نمیکنند. پرونده هنوز نهایی نشده است و گناهگاری شخص را در تاجیکستان تنها دادگاه دقیق میکند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. سابرینیسو سفارووا دختری 23 ساله محبت خولوا ساکن شهر دوشنبه خودکشی کرده است. حادثه روز 15 ایون امسال در دهه پس اریخ ناحیه دوستی رخ داده است. با نقل مادر سورینیسو 3 سال پیش از شوهر اولش با یک فرزند جدا شده، یک سال قبل با صالحجان سید علیف ساکن ناحیه دوستی اویلا برپا کرده است. با نقل این زن دخترش دیرتر آگاه شد که این مرد همسر و دو فرزند دارد. محبت خولوا روز 10 ایول در صحبت به رادیوی آزادی گفت دخترش برای کار به روسیه رفته بود و با این مرد اونجا شناس و بعدن اویلا دور شد. بعد از چند ماهی زندگی وقتی به تاجیکستان برگشت، هرچند در خانه مادرش زندگی میکرد، ولی خانواده صالحجان سید علیف از این ازدواج بخبر و ماجرا نیز از همینجا شروع شد.
حسار رفتگی بود بزرگچه حسار. حسار رفت در آنجا امی اویله شوهرش با ماشین گرد کرگی بودن، نمیدونم چی کاری کرن نکرن که شوهرش با خوشتومانش آوردن بهوش و بیاد آوردن. به خونه در آوردیم که بعد از 15 دقیقه او به هوش اومد و چقدر بلند داد زدگی را کرد. وقتی داد زدگی را کرد ما وای خب دروندیم چی گفت گفتیم گفت که وای اوچه جان گفت ساله اگر زنین که مرا سر تیا اگر سر نتیا گفت ساله با اولو داشت مرا میکشن گفت.
مادر سفرنیسا میگوید صالح جان سیدعلیف با دختر او نکاح مسلمانی داشت، ولی بارها شاهد آن شده است که دخترش از جانب دامادش آزار و اذیت میشد. حادثه خودسوزی دخترش نیز با نقل مادر 15 ایون بعد آن سر زده است که سفرنیسا در پی خونروی زیاد طفل 3 ماهه بطنش را از دست داد. خودی همان روز و بعد زنگ های به تکرار صالح جان سیدعلیف او به نزد شوهرش به ناحیه دوستی رفته است. درباره خودسوزی دخترش مقامات شام آن روز به این زن خبر دادند.
بعد از ساعتی گدیت 5 شده بود که تلفن میاد، نمره بیگانه پیدا شده انگریف. بعد تلفن میگن که بو خزن تست روش نبیین که مقصد که خواهرتون واس بینه دارم میخلی بنیسای نوحیه دوستی ولایت خطلون گفتم که من در حیات اوجر دیگه نبودم. راستی گفت پوهم همی تیز کرگی اینه سیوم کش هسته من میسول نیشون میتیم تونه میخی چخی که ادامی برای میخی شوخ دجه دهنشم میخی رنگی میگی که مجبوری کشتگی بود دهنشم میخی کجاله شدگی.
در خانواده صالح جان سیدعلیف شوهر سفرنیسا حادثه را به خبرنگار رادیو آزادی شرح ندادند، تنها گفتند پسرشان زن و دو کودک دارد. دادستانی ناحیه دوستی صالح جان سیدعلیف 29 ساله را بعد از این حادثه بازداشت کرده است. یکم صحبتی رادیو آزادی که از جریان تفتیش پرونده آگاه است روز 11 ایول گفت زیدی سیدعلیف با دو ماده کدکس جنایی 109 قسم 2 به خودکشی رسانیدند و 170 دو زنگی یا سر زنگی پرونده باز کردند. همصحبتی ما گفت حادثه خودسوزی زن در پای رشک صورت گرفته، او خودش را با بنزین در نزدی منزل شوهرش آتش زده است. جزئیات دیگری خودسوزی زن به دلیل تحقیق پرونده گفته نمی شود. پرونده هنوز نهایی نشده است و گناهگاری شخص را در تاجیکستان تنها دادگاه دقیق می کند. محبت خلوا می گوید بعد از آنکه خانواده دامادش از زن دوم داشتن او آگاه شدند، پیوسته به دختر او فشار می آوردند که در آخر باعث مرگ دخترش شده است. در تاجیکستان دو زنه ها و همسران دوم میخواهند که رابطه هایشان آشکار شود، چون چند همسری در تاجیکستان به اصطلاح استاتیا دارد. ماده 172 کدکس